بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد السلام على علي ابن ابي طالب و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من حفظ من امتی 40 حدیثاً مما یحتاجون الیهم من امر دینهم بعثه الله یوم القیامه فقیهاً عالماً. بس و صحبتمون درباره 40 حدیث بود تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن من باب نمونه از اون احادیثی که باید به مردم برسد احادیثی است که مردم را به وحدانیت و توحید و یکتا پرستی دعوت کند که اگر مردم یکتا پرست شدند خدا پرست شدند مطیع او شدن از غیر او اطاعت نکردن شیطان به اونا ضربه نمی زند خیرشون به مردم می رسد و شرشون به مردم نمی رسد پس باید توحید را قوی کرد خداشناسی را قوی کرد خدا را خوب بشناسیم دومین مطلبی که باید به مردم برسد ان تقیم الصلاة به وضوء سابق فرمود نماز را به پا دارد با وضوء بسیار شاداب که دیشب عرض کردیم منظور از وضوء شاداب وضوعی که باید مردم با اون وضوء در حقیقت خدا را عبادت کنند پرستش کنند وضوعی نیست که خدای نکرده اسراف زیاد کنن آبی رو آب بریزن اسراف گناست باید سعی کنن که صرفه‌جویی کنن در مصرف آب کلوا واشربوا ولا تسرفوا بخورید بنوشید و اسراف نکنید این روایت نیمه کاره موند که حضرت فرمودن که قال السبع من کن فیس هفت خصلت است که اگر کسی این هفت خصلت رو کسب کند فقد استکمل حقیقت الایمان ایمان در قلبش کامل شده است و فتح له ابواب الجنه جنان درهای بهشت به سوی او باز می شود من اسبغ وضوءه و احسن صلاته کسی یک وضوع جانانی بگیرد و با شرایطش و یک نمازی با حضور قلب بخواند چون در روایات داریم لا صلات الا با حضور قلب نمازی که در اون حضور قلب و توجه باطنی نباشد اون نماز ناقص است اون نماز خراب است چون نمازایی که ما میخونیم حضور قلب نداریم باید نوافل را هم بخونیم که این نوافل مکمل است و متمم است اون نمازهای بدون حضور قلب ما رو دو تا شتر بسیار چاق آوردن برای پیغمبر هدیه حضرت فرمودن اگر کسی دو رکعت نماز بخواند که هیچ گونه خطوری، خطور دنیوی، فکر و خیال دنیوی از ذهنش خطور نکند، برکت با نماز با حضور قلب بخواند، من این دو شطور رو به او میدم. رو کردم به اصحاب تو مسجد، این پیشنهاد دادم. هیچ که جرأت نکرد، هیچ کس جرأت نکرد الا امیر المؤمنین. حق نخواهی دید الا با علی، رهبر کل جهان است اون ولی. او بود اینجا امام و مقتدا، حکم این کرده خدا در انما. زنها اگر صحبت نکنن خیلی خوبه، هرچند مشکل برایشون، سخت صحبت نکردن برای زنها دشواره. بازم یه صلوات بفرستید. در صورت اگر بیستانده نشن یک قضیه برای شما بگم، بازم یه صلوات بفرستید. در صورت فقط حضرت علی حرکت کرد، گفت یا رسول الله من حاضرم. حضرت بلند شد و دور کرد نماز خوند و رو کرد به پیغمبر، گفت یا رسول الله شطرها رو بده. حضرت فرمود علی جون تا تشهد نماز درست آمدی، در موقع سلام حواست رفت ولو شطرها. تا تشهد درست آمد. جبرئیل امین آمد، گفت یا رسول الله شطرها بهش بده، به قول امروزه، به قول ما شوخی، دبه در نیار، بهش بده. گفت جبرئیل این تو تشهد نماز حواسش رفت بلو شطرها. جبرئیل گفت داشت علی فکر میکرد خدایا کدام شطر چاختره در راه تو بدم، این که منافات با حضور قلب نداره، چون خدا فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این فکرش که این فکر خداییه. به همون دلیلی که علی در حال نماز انگشتر داد، اونجا که تیر از پای حضرت در میارند متوجه نمیشد، اونجا حضرت به جسم توجه ندارد، به جسم توجه ندارد، کلن اصلا منصرف شده از جسم. ششتنگ حواس و روح علی متوجه خداست. خدا هم که فرموده انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم لتهلکه. خدا هم فرموده بالاخره لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نظیر این آیات زیاد است. پس این فکر فکر الهی است. شطرها رو هر دور پیغمبر به حضرت علی داد و حضرت در راه خدایی که انفاق کرد طبق این روایت و نظیر این قصه. خب پس باید ما حضور قلب ما رو در نماز به اون مقداری که در حد توانمون هست حفظ کنیم، فرصت ندیم که شیطان بیاد تو ذهن ما جولان بده. و ادا زکات مالا، نکته دوم که ایمان تو تکمیل میکند پرداخت زکات اموالت. منظور از زکات اینجا هر نوع مالیات اسلامی، چه حالا بالاخره خمس چه زکاته یا اصال دیگر. و کف غضب، کسی بیاد غضبش رو کف کنه، کنترل کنه، مسلط بر غضبش باشد. غضب گاهی از ما گناه میگیره، غضب گاهی از ما غیبت میگیره، غضب گاهی از ما فحش میگیره، غضب گاهی از ما قهر میگیره. قهر میکنیم، دهن میبندیم، حرف نمیزنیم، بد میگیم، خلاصه با خودش خیلی از مفاسد رو میاره. یه غضب و غضب و غضب خدا میدونه. اگر هر روز به ما بگن غضب نکن غضب نکن غضب نکن، باز ببینی یه مرتبه دست ما در میاد و شنگ هم غضب میکنی، عصبانی میشی، ناراحت میشی. و سجن لسانه، کسی زبانش رو هم زندانی کنه، مسلط بر زبانش باشد. حفظ اللسان دارد راحت الانسان فی حفظ اللسان، سلامتی انسان در گروه حفظ زبانشه. زبان ما رو حفظ کنیم، این عضو به این کوچکی خدا شاهده. امی زبانی زبان چند گرم گفتیم ما گفتیم قوی ترین انسان ها رو بخواد زبانشون رو وضع کنی 200 گرم نمیشه، 150 گرم، 100 گرم، 75 گرم. اما این بدن 70-80 کیلو رو میبره تو جهنم. هیچ عضوی سزاوارتر برای زندانی، برای لجام زدن بیشتر و بهتر زبان نیست. زبان سرخ سر سبز رو میدهد بر باد. ده ها روایت، صد ها روایت، حکایت راجب به این زبان رسید. حرف بیجا، دروغ میگه، تهمت میزنه، مال مردم با زبانش میخوره، نمیدونم هزاران بالاخره دوم هم اندازی میکنه، فتنه انگیزی میکنه، از خودش تعریف میکنه، کفران نعمت میکنه. آره اینا خیلی ضرر داره. و تفقه فدین، اگر کسی دینشو خوب بشناسه، اگر کسی دینشو شناخت به اون دینش هم عمل کرد، این دینش کامل میشه. و ادا نصیحت لعلبیت النبی، و خیرخواه دین پیغمبرش باشد، خیرخواه اسلام و قرآن و دین باشد. خب بعد پس تقیم الصلات به وضوء سابق فی مواقیتها، در نماز اول وقت بخونه که رضوان خدا در نماز اول وقت است. ولا تؤخرها فإن فی تأخیرها من غیر علت غضب الله عز وجل لا اله الا الله. اگر کسی نمازش رو بدون علت، بدون دلیل شرعی به تأخیر میاندازه، این مشمول غضب خدا میشه، مشمول غضب خدا، سبک شمرده، بی‌حرمتی کرده، نباید این کار میکرده دیگه. حالا اگر کسی خدای نکرده کسب و کار و شغل و تجارت رو ترجیح بده به نماز اول وقت، ای بابا درد سر تا مغازه رو باز ببندیم، اساسا رو بذاریم تو، جمع کنیم که نه دیگه، حالا فرصت داریم دیگه بریم خانه انشالله دل فرصت بخونیم، حضور قلبم میخوام، شیطان بیبانه میاد، آره گولش میزنه، فریبش میده. در صورتی که یک رکعت نماز اول وقت برابر با تمام این ثروت ها نمی کنه. یا آقا یا من خدمت امام صادق که آقا جان یه استخاره بگیر میخوام برم یه سفر تجارتی، استخاره گرفت و استخاره هم بد آمد، متاسفانه این آقا رفت، بعد که رفت اتفاقا در این سفر یه سود کلانی هم برد، جنساش به بازار داغی برخورد و برگشت، آمد خدمت امامو واجب با این که استخاره بد آمده بود، ما رفتیم اما خیلی سود بردیم. که حضرت فرمود بله، یادت در فلان منزل رسیدی، دیر رسیدی، خسته بودی، خوابت برد، صبح نماز صبحت قضا شد، یکم فکر کرد و گفت بله بله آراره. حضرت فرمود انقدر ثواب از دستت رفت که با هیچ پولی قابله جبران نیست. متاسفانه ما تجارت دنیوی رو میبینیم، ما این پولای کلان دنیا رو میبینیم، سود دنیوی رو میبینیم، اما سود اخروی را نمیبینیم، چون اینا محسوس و اونا معقوله. معمولا انسان به محسوسات زودتر ایمان میاره تا معقولات، در صورتی که باید برعکس باشه. ما معقولیم، بالاخره البابیم. در هر صورت بعد فرمودن بعد از این که خب نماز و زکات و صوم شهر رمضان بیان بکنه و حج البیت روزه ماه رمضانش بگیره، بعد فرمود برسان روزه ماه رمضان، که حالا بحث روزه که وقتی حدود شاید دویستی تا شاید این حدود آداب داره روزه گرفتن، اون دیگه حالا یعنی در حقیقت طلبتون و تحج البیت هم طلبتون تا به اینجا. ولا تعق والدیک ولا تأکل مال الیتیم، کاری نکنین که پدر مادر آقتون کنن. ببینید در ضمن که خیلی روایات احادیث درباره حق پدر مادر رسیده، یه نقطه هم بگم ها، در روایات رسیده همونطوری که پدر مادر میتونن اولاد رو آق کنن، او رو از جهنم، او رو از بهشت محرومش کنن، رای جهنمش کنن، اگر پدر مادرم در حق اولاد کوتاهی کنن، اولادم میتونه پدر مادر رو آق کنه. بله کاملا اسلام دیوار یه طرفه کاغل نمی کنه، دو طرفه کاغل میکنه. دوستی خوب بی از دو سر بی، از یه سر درد سر بی. بس ما باید در مقابل پدر مادر کوتاهی نکنیم، پدر مادرم در مقابل اولاد کوتاهی نکنن. البته تأکید بیشتر و فراوان شده راجب به حق پدر مادر. بله ولا تأکل المال الیتیم، مال یتیم را هم ظلمن کسی نخوره، که قرآن میگه کسانی که مال یتیم را میخورن ظلمن، مثل که دارن آتش میخورن آتش. ولا تأکل الربا ولا تشرب الخمر، روایاتی که راجع به ربا است به مردم برسانن، مذمت ربا که یک درهم ربا خوردن در نزد خدا جرمش بیشتر است از 70 زنا، از 70 زنا مع ذات محرم. زنیه یعنی از 35 تا شروع میشه تا 70 تا، انقدر بد. حتی دارد که ربا خوردن اعلان جنگ با خداست، اعلان جنگ با خداست. هر خانه ای که ربا وارد شد، اون ربا در روایت داریم که اون ضمانت میکنه ویرانی اون دودمان رو، دیر یا زود. و در روایت داریم که اگر تو ساختمانی یک آجر غصبی باشه، حضرت فرمود اون آجر غصبی میگه من ضمانت میکنم که ساختمان رو منفجر کنه، خود اون آجور قصبی میگه. یک درهم ربا هم میگه من ضمانت میکنم به همین زودی که آره. حالا چون کسی که ربا میخورد، چون کسی هم که بازار ربا خورا رو داغ میکند بدون دلیل شرعی، حال طرف بینید وقت واقعا مستر شده، ناچار شده، آبروش در خطره، هیچ کسی بهش قرض نمیده، ناچاره بره ربا بگیر، حال بالاخره معاملات ربوی کنه. اما اگر برای افزون طلبی و ثروت طلبی، نه. ولا تشرب الخمر، کل مسکرات، که اگر کسی شرابی بخوره تا 40 روز نمازش هرگز پذیرفته نخواهد شد، و به مردم برساند اون مذرات شراب را، مذرات نعوذ بالله نستجیر بالله عمل زشت زنا و عمل قوم لوط را که من خدا وکیلی خجالت میکشم درباره این دو موضوع خیلی طول بدم، خیلی زشته دیگه اینا عملای بد. ولا تمشی به نمیمه، به مردم بگین که نمامی نکنن، سخنچینی نکنن. نمامی سخنچینی از گناهان کبیره است. نمامی با غیبت فرق چیه؟ زیدی آمده غیبت کرده، شما این غیبت او رو بری به زید برسونی، اون فعل حرام انجام داده، غیبت کرده، تهمت زده، توی هم که بی این غیبت و تهمت رو برای دیگری نقل کنی، تو هم شدی نمام. خب تو وظیفه چیه؟ وظیفه بود اصلا گوش نکنی حرفا رو. اگر گوش کنید خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جوادهای تهرانی رو، میگن هر وقت واسه کسی در نزد ایشون غیبت از کسی کند، میفرمودن یا از محضرتون مرخص میشوم یا گوشامو پنبه میزنم میگیرم تا صدای حضرت عالی رو نشنوم. کدام یکی؟ همونجا مغیرش میکرد، یا از محضرتون مرخص میشوم یا گوشامو میگیرم. اما اگر ما گوش کردیم و نفتیم خب دیگه چی گفت، کوب بگو، عجب چی بشاش شدیم با شنیدن غیبت، خب این تشویق میشد دیگه. خیلی هم مذمت شده از غیبت، خیلی هم بد، یعنی در روایات احادیث قلب انسان رو کدر میکنه، حتی گوش کردنش خودش خب معلومه حرام، نص آیه قرآن برش گرفتش آمده دیگه. پس نمامی، سخنچینی، دو وهم اندازی، اینا همه حرام است و ما به مردم برسانیم که بالا ولا یقتب بعضکم بعضا الغیبت اشد من الزنا، الغیبت جهدت العاجز نظیر اینها. ولا تحلف بالله کاذبا، قسم دروغ نخوردن. تازه قسم راستش بالاخره کراهت داره تا نوبت به حرامش برسه. ولا تصرف، نه قسم دروغ بخوره و نه اسراف کنه. ولا تشهد شهادت زور، شهادت به دروغم نداد. لا احد قریبا ابیده، یعنی حالا این برادرشه، فرزندشه، قمخیششه، این نباید شهادت دروغ رو بدهد. اون وقت شهادت زور رو معنای دیگر هم کردن بزرگان، گفتن به مجلس لهو و لعب نرفتن. لهو و لعب رو گوش دادن و بالاخره ترویج کردن و نشستن در اون مجلس حرام، گناست. اگر خانه به لهو و لعب عادت کرد، یعنی اون خانه از فتنه شیطان و از شر شیطان ایمن نیست. یکی از چیزهایی که قلب و قصی میکنه، رزق و روزی رو کم میکنه، عمر انسان رو کوتاه میکنه، لهو و لعب و قناب و موسیقی. تو مجالس عروسی بعد میبینه ای بابا حالا 100 سال که نیست، یه شب دیگه، یه شب اشکال نداره. بعد میره تو تالالا نوار ترانه میذارن، موسیقی میذارن، این آهم میشینه، این آش خانم هم میشینه. بعد دارم میگه اگر بلنشیم بریم صاحب مجلس بدش میاد، پس دیگه برای اینکه بدش نیاد حالا میشینیم، ما گوش نمیکنیم دیگه. آره این برمور خود ما رو مشغول میکنیم. نه خیر، مجلس مجلس حرامه. مجلس باید آقا چه قشنگ رک چون مجلس مجلس حرام است، گناه شد، خداحافظ، شما ما رو بیرون کردین. من بله تو بیرون کردین، شما ما رو بیرون، وقتی شما فعل حرام انجام میدید ما بشینیم. بعد قطعا مسخرت هم میکنه، حالا خیلی مقدس شدی و خیلی متدین نباش و نمیدونم شیخ شدی و تسبیح آب نگ، این مزخرفات هم میگه. بالاخره دینداری مثل آتش کف دست باید نگه داری. اگر دین نگه داری باید مسخرت هم کنن، زخم زبانت هم بزنن، اذیتت هم کنن، باید تحمل کنی. هیچ پیغمبری نیامد مگر این که او را مسخره کردن. مسخره کرد. حدود 26 ضرر علمی قناب و موسیقی برای روح و روان و جسم و جان انسان دارد. حضرت رضا خیلی بدش می آمد از مجلس لهو و لعب و قنا، ولی متاسفانه می بینیم با کمال تأسف تو این شهر گاهی علنن توی ماشینا صدای موسیقی رو بلندم می کند، دهنکجی می کند با خدا و پیغمبر و امام رضا و بعدنم میگه نه ای بابا، حالا کی خبر آورده از اون عالم؟ کی گفته حرامه؟ در کجای قرآن؟ این همه روایات احادیث که در لحو و لعب رسیده، اعلموا انما الحیات الدنیا لحو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بینکم الی آخر، اینا رو نادیده میگیره. در هر صورت اگر چنانچه چون قنا و موسیقی اولین ناله و فریاد ابلیس و شیطان است که در فراق بهش داشته، ما هم اگر چنانچه رفتیم سراغ لحو و لعب، از این بلاها و از این خطرات ایمن نیستیم. صلواتی خط بفرمایید. شب یک شنبه است و مطلق است و امیر المؤمنین به زهرای مرضیه این دو مظلوم عالم صدا زد علی جان شنیدم کسی به تو سلام نمی کنه. فرمود فاطمه جان چه می فرمایی؟ سلام می کنم، کسی جواب من نمی ده.